بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در خواسته های انبیا و ائمه و اولیاء خدا در طول زندگیشون از حضرت حق بود. انبیاء خدا و ائمه طاهرین چه از نظر گنجایش عقلی و چه از نظر گنجایش قلبی گروه بی‌نظیری بودند. عقل اونها ما فوق همه عقوله و همین خاطرم به مقام نبوت و امامت انتخاب شدند و قلب مبارک اونها هم از نظر گنجایش در رأس همه قلوب به این خاطر ایمان اونها، اخلاص اونها و فهم قلب اونها یا به قول قرآن فقه قلب اونها مافوق همه قلوب. یه قاعده هست در دانش، در علم، و اون اینه که فرمودن ترجیح بلا مرجح قبیح. هیچگاه یک حکیم در انتخابش، در قضاوتش ترجیح بلا مرجح نداره، محال داشته باشه، به خصوص وجود مقدس حضرت حق که حکیم علل اطلاق، حکمتش بی نهایته. معنی ترجیح بلا مرجح اینه که محال پروردگار عالم بدون این که امتیازی، البته معنوی، الهی، ملکوتی در کسی باشه، او رو بر اونی که این امتیاز رو داره مقدم قرار بده. این محال اون وقت این ترجیح بلا مرجح رو که محال حکیم انسان بی امتیازی رو در انسان امتیاز دار ترجیح بده، مثلا یه انسانی که عقلش معمولیه او رو بر انسانی که عقلش کامله مقدم کنه، علمش معمولیه بر اونی که علمش بالاست مقدم کنه، یا به مقام مافوقی بگه بر تو واجب از مقام مادون اطاعت کنی. هرگز این کارو نمی کنه پروردگار. این کارو اونایی که حکیم نیستن انجام میدن، که میان مرجوح رو بر راجح ترجیح میدن، امام رو میذارن کنار در سقیفه، مأموم رو به جای امام قرار میدن و به امام میگن از مأموم اطاعت کن و الو گردن تو میزنیم. این کار مردم بی ربطه، کار مردم پوکه، کار مردم پوچه، کار مردم شیطانیه، کار مردمیه که بی خبر از حقیقتن، کار مردمیه که بریده از پروردگارن. امام صادق علیه السلام در جواب کسی که از حضرت پرسیدن یبن رسول الله آیا تا روز قیامت عالم تر از شما هم در جامعه انسانی پیدا میشه؟ حضرت فرمودن از همین قاعده استفاده کردن جواب دادن، یه قاعده عقلی، فرمودن تا کی اطاعت از ما واجبه؟ گاه و تا قیامت. ما که امام وقت معین نیستیم. بعد فرمودن به کیا واجب از ما اطاعت بکنن؟ گفت همه. فرمودن اگر در میان همه تا روز قیامت عالم تر از ما وجود داشته باشه و واجب باشه از ما اطاعت بکنه، این ترجیح بلا مرجعه که حکیم زیر بار این کار نمیره. طبیعی ترجیح بلا مرجعه. خوب، انبیاء خدا از نظر عقلی کاملترین عقولن، به همین خاطرم به پیشوایی انتخاب شدن، چون عقلشون از همه جامع‌تر بود، قلبشون هم از نظر گنجایش بی نظیر بوده، به همین خاطر قلبی که پر از ایمان بوده و اخلاص، ایمان و اخلاص از همه انسانها بیشتر داشتن، به این خاطر اعبد مردم در عالم بودن. خوب، حالا اینا با اون عقل کامل و اون قلب دارای اون گنجایش وقتی میرن در خانه خدا از خدا چیزی رو درخواست میکنن، به تناسب عقلشون و قلبشون درخواست میکنن که به تناسب اون عقل و این قلب درخواست اونها میشه برترین درخواست و پرمنفعت ترین درخواست. یعنی کسی به اندازه اونها رمز و راز جدایی از خدا رو نمیدونسته. این بزرگواران به تمام جوانب و رمز و راز و اسرار جدایی از خدا و کیفیت جدایی وارد بودن و بر اساس شرایطی هم وارد می شدن که دعاشون حتما به اجابت می رسید، چون هم دعاشون درست بود، هم خودشون درست بودن و هم شرایط دعا رو رعایت می کردن. این که گاهی دعا مستجاب نمی شه احتمال داره خود دعا بی ربط باشه، یا دعا خوبه درسته ولی ممکنه خلل در دعاگو باشه. الان داره دعا میکنه ولی با شکم پر از حرام، خب این مستجاب نمیشه. داره دعا میکنه بی علت علیه کسی، به ضرر کسی، این مستجاب نمیشه. داره دعا میکنه در مقامی که جای دعا کردن نیست، مثلا اومده در خونه رو بسته، در اتاقا رو هم بسته، رابطهش هم با همه بریده، داره از گرسنگی میمیره، شروع میکنه به دعا کردن که الهی رزق ما رو همینجا برسون، بی این که ما تکون بخوریم، بیرون بریم، در رو واکنیم، با کسی حرف بزنیم، کوششی بکنیم، مغازهی بریم. خب این دعا در مقامیه که مستجاب نمیشه، این دعا بی ربطه، دعا بی خود. حالی این بزرگواران هم دعاهاشون و نوع جداییشون از غنی به ذات صحیح بود، هم خودشون همه وجودشون باطن و ظاهر سالم بود، و هم در مقامی که دعا می کردن شرایط جمع بود و دعا قابل استجابت. اگرم یه وقتی از خدا درخواست ضرر برای کسی می کردن، بعد 950 سال که برای هدایت مردم حوصله کرده بودن، 950 سال کتک خورده بودن، 950 سال تهمت خورده بودن، مسخره شده بودن، علیهشون هزار ضرر ایجاد کرده بودن، بعد ناامید 100% از اصلاح مردم می شدن، بعد ناامیدی 100% می گفتن رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. همون که روز اول بعثت کتک بخورن و رنج ببینن و از کوره در برن و از پروردگار بخوان که ملت رو نابود بکنه، نه، 1000 سال رنج مردم رو به دوش تحمل می کردن، ناامید می شدن از علاج مریض، می گفتن این مریض بیمیره بهتر، خوب خدایا مرگشونو برس. این طور بود برنامه نفرینشون. هم اونی هم که ناامید 100% نشده بود، درخواست عذاب کرد و خودش از مردم جدا شد و رفت، دیدید که مورد مؤاخذه قرار گرفت، انداختنش تو شکم نهنگ، حبسش کردن، و ظنون ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علیه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له. جاش نبود مردم رو رها کنی بری، این جریمه داره. البته جریمه محبتی بود، جریمه عذابی نبود. نه اینکه پروردگار به او بیمهری کرد، نه، خود اونم نسبت به او عین محبت بود، عین لطف بود. یعنی آدم وقتی در خورد پروردگار با یونس و در خورد یونس با پروردگار دقت میکنه، میبینه این جریمه جریمه محبتی بود، نه جریمه یا عذابی، چون گناهی واقع نشده بود. ولی پروردگار توقع نداشت که بگه آدم همه رو نابود کن ما هم رفتیم. باشه، بگو همه رو نابود کن، اما وایسا ببین اینا پشیمون میشن، توبه میکنن، نباید میرفتی. حالا به خاطر رفتن تو شکم ماهی نیگرت میداریم، حبست میکنیم که اون رفتن تو جبران بکنیم، دیگه رها نکنی مردمی رو که هنوز 100% نمیشه ازشون ناامید شد. همه ما بچه داریم، بچه هامون هم دوست داریم، تا هم ناله بچه هامون درات با همه وجود میدود. پدر با محبت، پدر با عاطفه، عزیزترین بچه شو ازش جدا کردن، بردن انداختن تو چاه. حالا هم که برگشتن هم گریه دروغ میکنن و هم دارن دروغ میگن. برگشتن اشاء یبکون، گریه میکردن ولی گلابی، و بعدم به بابا دروغ گفتن، گفتن ما سرگرم مسابقه شدیم، گرگ به بچه حمله کردن، اونجوری که خودتم میترسیدی بچه تو تیکه تیکه کرد و خورد. یعقوبم اون نگاهی به این بچه ها کرد و دیدن مثل این که باورش نمیشه، پیراهن یوسف رو دادن بهش. فجا او این برادرها با پیراهن یوسف به دم کذب، که یه خون دروغی هم به پیراهن ماریده بودن، یه بزغاله رو کشته بودن، خوناش رو پاشیده بودن به پیراهن، گریه دروغ، حرف دروغ، پیراهن دروغ، خون دروغ، دروغ در دروغ. گو باری کنده به این گرگی که بچه منو خورده، خیلی گرگ با ادب فهمیده ای بوده. گفتن چطور بابا؟ گو برای این که یه جای این پیرن اندازه سر سوزن سوراخ نی، حتما گرگه بچه منو نوازش کرده، گفته آروم پیرن تو درار بابا، من میخوام بخورمت. خیلی این گرگ مؤدب بوده. بعد به بچه ها گفت بل سولت لکم انفسکم، شما سر خودتونو کلا گذاشتین، نفوس شما شما رو مغرور کرد و سرتونو کلا گذاشت. یعنی بچه من کلا سرش نرفته، نه تو چا افتاده، نه گرگ پارش کرده، نه خونش ریخته، نه از بین رفته. اما یعقوب، که قرآن میگه 40 سال، حالا 40 سالش تو تفسیره یا کمتره یا بیشتر، ولی این قطعشو قرآن میگه، انقدر از فراغ یوسف گریه کرد حتی ابیضت عیناه که دیگه چشمش داشت از بین میرفت، ولی از توبه کردن این دهتا ناامید نبود، نفرین بهشون نکرد. این نفرین کرده بود که نابود شده بودن. بعد 40 سالم امام باقر می‌فرماید هر دهتا در مصر پیش باباشون اومدن، بعد اینکه برادر شناخته شد و معلوم شد زنده مونده، شرمنده شدن به پدر گفتن قالوا یا ابانا استغفر لنا، میای پیش خدا شفیع بشی، از پروردگار برای گناهی که ما کردیم طلب مغفرت بکنی. واقعا هم توبه کرد. اینجور نبود که اگر انبیا نفرین هم میخواستن بکنن مثل ما باشن که هنو درد و حس نکرده نفرین میکنی، برو الهی تیکه تیکه بشی، برو الهی بری زیر تریلی، برو تاق بیات رود نابود بشی. نه، 99% جدایی انبیا از خدا مثبت بوده، 1% نفرین بوده، اونم بعد 1000 سال، اونم نه همشون، اونایی که 100% ناامید شدن و درستم بود ناامید شدنشون از اصلاح مردم. این عقول عالیه، این قلوب صافیه. وقتی در خونه خدا می رفتن شروع می کردن به درخواست، به تناسب اون عقل کامل و قلب فقیه مؤمن درخواست می کردن. بحث درباره درخواست‌های حضرت زین العابدین بود روزهای قبل، اما چون ساعت شب جمعه است، من چند تا از درخواست‌های امیرالمؤمنین رو براتون معنی می‌کنم. ببینید چقدر بالاست این درخواست ها. البته اینا زمینش رو خودشون فراهم میکردن، پروردگارم به میوه مینشاند. آدم باید بکاره، آدم بده، مواظبتم بکنه، تابستونم میوه رو بچینه. اینا زمینا آماده میکردن که خود اون یه بحثیه، چگونه زمین آماده کردن. این درخواسته ها خیلی عظیمه، خیلی رجعلنی من احسنه. ببینید به تناسب عقله، یعنی امیرالمؤمنین داره گدایی میکنه از پروردگار شب جمعه، ولی برترین واقعیتها رو داره گدایی میکنه. شب جمعه اومده، میدونه این در در خانه کریمیه که کرمش بی نهایته، ضعیف هم نیست، قدرت بر اجابت هم داره. اونی رو که این گدا داره میخواد از او بر میاد عنایت بکنه. وجعلنی من احسن عبادک نصیبم اندک. چند تا عباد داریم نمیدون. تاریخ شروع خلقت انسان کیه نمیدونیم. پایان جاده کیه نمیدونیم. چند میلیارد خدا تا حالا انسان خلق کرده نمیدونیم. تا کی میخواد خلق کنه بازم نمیدونیم. چه تعدادی میخواد خلق بکنه نمیدونیم. ولی امیرالمومنین شب جمعه تو گدایی کردن از آدم تا آخرین نفری که آفریده میشه اینا رو تو ذهنش آورده، گفته منو در میان بندگانت از بهترین بندگانت که از نزد تو نصیب میبرن قرار بده. یعنی جاذبه من رو نسبت به رحمت خودت، به رضایت خودت، به عنایت و الطاف و فیوضات خودت فوق جاذبه همه جاذبه داران اولین و آخرین قرار بده. ظرفیت چند داشته؟ ظرفیت ایمانیشو داشته، ظرفیت عقلیشو داشته، ظرفیت قلبیشو داشته و میدونسته در خونه کریمم میره کم نباید بخواد، نباید. خیلی زشت آدم بره در خونه ی حاتم تایی رو بزنه، حاتمی که نگفته وقتی فقیر میاد میگه من نیازمندم، میگه خبر این شترا، این گوسفندا، این گاوا، این صندوق پول هر چقدر نیازتو برطرف میکنه بیشترم میخوای ورد و برو. حالا این اومده یه شتر بگیره، حاتم اصلا نمیگه چند تا، میگه این گله شتر برو بین چقدر کار تو را میندازه. اونم میره، حالا همه گدام پر روی نمیکردن، 5 تا 10 تا 2 تا یکی یا 100 تا گوسفند یا 10,000 درهم ور میداشت میبرد. این خیلی زشته که انسان در خانه حاتم بت پرست بره که روح سخاوت در او اوج گرفته و موج میزنه، حاتم بیاد دم در بگه چی میخوای، آدم بگه که یه 10 سانت نخ سوزن من میخوام، سه حاتم بشنوه دق میکنه. هم ممکنه دعیشه رو بده یا اون نخ سوزن رو بده، ولی وقتی خانوادش بپرسن کی بود عشقش بریزه، بگه یه دیوونه، نفهم، احمق، دلم سوخت، یه احمق بلند شد و اومده در خونه حاتم. خب بگو 100 تا شتر بده عمو جون، بگو 1,000 تا گوسفند بده. کریمم نمیتونه کرم نکنه، نمیتونه، یعنی واقعا نمیتونه. میشه خدا بخل ببرزه؟ محاله، محال. امیرالمومنین میدونه در این خونهی که رفته اگر همه خزائن عالم رو بخواد عنایت میکنه. چه خزینه بهتر از خزینه نصیب و قسمت خدا که امیر المؤمنین میگه منو از نظر بهره بردن از نصیبی که پیشته بهترین بنده در اولین و آخرین قرار بده. میدونه خدا هم عنایت میکنه. عنایت هم کرد. پس علی چجوری علی شده؟ علی بعد پیغمبر همه بیشتر داره، امیر المؤمنین بعد پیغمبر در معنویت در اولین و آخرین حرف اولو میزنه، در علم حرف اولو میزنه، در اخلاق حرف اولو میزنه، در اخلاق. اینقدر آقا اینا لطیفن که آدم شگف زده میشه. لطیف در حالت یاد و رعایت کننده هر نوع حقی درباره هر کسی. خان متکبر اونم سنی در عراق که دو منطقه است، بعضی منطقه شیعه بیشتر سنی کمتره، بعضی منطقه ها نه سنی بیشتر شیعه کمتره و برعکس. حالا تو منطقه‌ای که سنی نشین بیشتر، خان متکبر مغرور باد تو دماغ با یه شیعه مظلوم رعیت درگیر شد و یک جفت کشیده به اجزد و تحقیرش هم کرد و اینم به خان گفت پدر تو در میارم، الان میرم نجف به مولا میگم که این درسته. یه خان مغرور متکبر سنی مسلک این جور ما رو لگد مال بکن. گفت برو بابا حوصله داری، میرم به علی میگم، علی مرده چیزی از صدای تو نمیشنوه که. میرم به علی میگم، آدم نفهم. اومد نجف، ما که اعتقادمون این نیست، اون اعتقادش این بود، دلشم سوخته بود، خیلی گریه کرد. اما یکی دو روز گذشتید، نه خان خبر گرفت، سر و مرو گنده است، هیچ چیش نشده. بعد چند شب گفت علی جان آخه ما رو زدن، تحقیر کردن، خورد کردن، ما تو اون منطقه یاری نداریم که، ما دادگان داریم، همه اونا سنی هم بیرونمون میکنن، نباید از ما حمایت کنه. حمایت نکرد امیرالمومنین. تو چند شب گریه، زاری، دعا، حمایت ندید از علی. آخرش امیرالمومنین رو خواب دید، فرمود چرا اینقدر داری به من فشار میاری؟ گو آقا میدونی که چی شده؟ فرمود بله میدونم، پرونده های بندگان رو به ما ارائه میدن، میدونم سیلی به ادزده، لگر به ادزده، تحقیرت کرده. گو اگه میدونی چرا حمایت نمی کنی؟ فرمود این یه طلب از من داره، تو باید این زجری که از او دیدی پای اون طلب ما بزنی و تسویه کنی. گفت چه طلبی از تو داد؟ فرمود یه بار گذرش افتاد به بیرون شهر نجف، اون که ماها رو قبول نداره به امامت، ولی رو اسبش نشسته بود، چشمش که به گنبد من افتاد، به احترام من پیاده شد و در برابر حرم من یه تعظیمی کرد و رفت. من به این خاطر کاریش ندارم. لطیف، رعایت کننده اخلاق. مردم قانع شد، برگشت و دیدش، یه رو خان دیدش، گفت رفتی به مولاد گفتی؟ بفرما. یعنی ما خیلی سالم و راحت. گفت رفتم گفتم مولان اینجوری گفت، خانه یه فکری کرد. خب کسی نمیدونست قضیه رو. اون رو خود این خان تنها بود که احترام به امیرالمؤمنین گذاشت. گفت مولای تو راست گفته. حالا یه زحمت میای بکشی؟ گفت چیکار کنم؟ گفت دست منی بگی ببر نجف، بریم حرم امیرالمؤمنین، ما با علی آشتی کنیم، با دیگرانم غر کنیم، نصیب من رو خدایا در میان بندگانت بهترین نصیب قرار بده. واجعلنی من احسن عبادک نصیبا اندک و اقربهم. این چه خواسته بالایی. و اقربهم منزلتن منک. خدایا من از نظر رتبه میخوام از تو که رتبه من رو نزدیکترین رتبه به خودت در میان همه بندگانت قرار بدی. من مقربترین بندگانت از نظر رتبه به تو بشم. و اقرب هم منزلتن منک و خص هم زلفتن لدائک. خدایا دلم میخواد ویژه ترین و خاص ترین و خصوصی ترین بندت از نظر رسیدن به مقامات عالی الهی پیش تو بشن. واجعل لسانی به ذکر کله جا. خدایا زبان منو همیشه به یاد خودت تو دهان من به حرکت بیار. این دهانی که به من دادی جای غیبت و تهمت و فحش و ناسزا نیست. این ساختمان دهان ساختمان توه، دست رحمت تو این فضا رو ساخته. این فضا نباید آلوده بشه، این زبان نباید آلوده بشه. وجعل لسانی به ذکر کله جا. یه ذکری که از زبان امیرالمؤمنین در اومده همین دعای کمیل. این دعای کمیل خیلی دریاست، خیلی. من یک سالی که داشتم شرح این دعا رو می نوشتم، تازه بعد 40 سال که کمیل میخوندم در حد خودم فهمیدم امیرالمؤمنین تو این دعا چه کرده. وقتی نوشته شد اون چاپخونه ای که چاپ میکرد، اون کسی که حروف کتاب رو میچید، اومد گفت کمتر صفحه این کتاب و من حروف چینی کردم و زار زار گریه نکردم، با اینکه این کارم نبود. وقتی دادیم به ترکیه اسلامبولی برش گردونن برای ترکیه و آلمان و آذربایجان شوروی، اون دکتری که ترجمهش میکرد به اون مؤسسه گفته بود به اندازه چند سال من گریه کردم، یعنی آدم تا وارد این دعا نشه نمیفهمه چه خبره. وجعلی من احسن عبادی که نصیبن اندک و اقربهم منزلتم منک و اخستم زلفتن لبک و اجعل لسانی به ذکر کله جا و قلبی به حب که متیم. قلب منو با عشق خودت به کمال برسون، چون قلب کمالی غیر عشق تو نداره. دل بشه مرکز محبت تو و عشق تو. اللهم و اسألك سؤال من اشتد فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعظم في ما عندك رغبة اللهم عظم بلاءك وخفي مكرك وزهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومة اللهم لا أجد لذنوبي غفرا ولا لغبائي ساترا ولا لشيء من عملي الغبي بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي شب جمعه سراغر پیغمبری رو بگیری، سراغر امامی رو بگیری، سراغ زهرا رو بگیری، جواب میدن همشون امشب کربلا. اما کدام زائر از میان این همه زائر مانند خوهر زینب کبرا بوده؟ گفتین گلو بریده نباشد حسین من. این نیست آن که در بر من بوده تا کنون، گر این حسین من سر او از چه برسنم.
هزار این حسین من سلام از جگر یا خواب بودم منو گم کردم ترین یا خواب بودان که مرا گشت رغمون می گفت و می گریست که جان سوز نالی آمد زنجر شای لب دش نگان که اندلی به گلشن جان آمدینه بیا ره گم نگشت خوش بلشان آمدی بیا بچه ها دیدن هم نشست روی زمین زیر بغل اون بدن قطعه صدا زد بعد الاجران افتاد پدر و مادرم وداد بشن که بالا به زجران دل پدر و مادرم وداد بشن که با دل پرخوزه اللهم اهدنا حياة محمد وآل محمد وامتنا ممات محمد وآل محمد ارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد واجعلنا من انصار محمد و آل محمد واجعلنا من محبی محمد و آل محمد. دوستانتون این شرح کمیل رو اووردن، هر کدوم علاقه دارید میتونید تهیه کنید. یه کتاب دیگری هم کنارشه که مکمل این کتابه به نام توبه آغوش رحمت، فکر میکنم یه نسخه خیلی خوبیه از قرآن و اهل بیت برای علاج بسیاری از گناهان. علاوه بر این که در کمیل داستانهای زیادی که تا حالا نشنیدید نوشته شده درباره رحمت خدا، در توبه هم داستان‌های خیلی فوق العاده‌ای از توبه کنندگان عالم نوشته شده. یه حمد و قل هو الله برای کل اموات از زمان آدم تا الان قرائت کنید.